کردن، ولی بسیج همانی هست که از روز اول بودند، ولی بسیج را در اقصا نقاط کشور اگر در ظرفیت های اقتصادی کاراییشون بدهند حتما ظرفیت ها چندین برابر. همین مثال میتونید تو بسیج سازندگی ما ببینید، چندین سال زیاد عمر بسیج سازندگی ما نمیگذره، ولی شما بیاید کارکرد بسیج سازندگی رو ببینید چقدر زیاده، چقدر روستاها رو آباد کردن، آبرسانی کردن، خدمات دادن، اشتغال زایی کردن در این مدت کوتاه. پس هر جایی که اومدن به بسیج فرصت دادن که از ظرفیت ها استفاده شود، ظرفیت ها به اکمن رسیده است. ولی جاهایی که اومدن نه، سلیقه‌ای بوده، این مشکل همچنان باقی است.
اجازه بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من فقط میخواستم ببینم که در ادامه صحبت هاتون شما جای تشکل های ساختارمند مردمی رو خالی نمیبینید در جهت نظارت بر عملکرد سازمان ها که به تعبیر جناب عالی در واقع منتج نشه به جزیره ای کار کردن.
اگر اون ساختارها مردمی باشد، بله،
کاملا مردمی، مستقل و
کاملا مردمی و جهتگیر. ما ساختارهایی در نظاممون داریم که متاسفانه اصلا وقتی ریشه یابی میکنیم بودجهش داره از فلان ارگان بین الملل میآید، اهدافشون از اونجا میآید. اگر ساختار نه، مثل یک تعاونی های اول انقلاب بود، تو محله ها تشکیل میشد، یک محله برای خودش کار اقتصادی درست میکرد، این میشه مردمی.
و کسی هم نگران نبود که اگر اونجا بره همکاری بکنه فردا
هیچ مشکل. ولی الان ما ساختارها یا انجیو هایی در نظام داریم که این انجیو ها هدفمند و بودجش از جای دیگه تامین میشه.
بله.
خب اینو من مردمی نمیدونم. ساختار مردمی به معنای همون تعاونی های اول انقلاب باشد، هم میتواند نظارت کند و هم میتواند مطالبه بکنه از مردم و از مجلس، از بسیج، از همه ارگان ها، ولی به صورتی که مردمی باشد.
بسیار
به صورتی
مثال مرموسی فرمودید.
تجمع دیروز واقعا مردمی بود.
من فکر میکنم که خانم بیابانی هم یک اگر در یک دقیقه میتونیم در خدمتون باشیم در توضیح صحبت خانم شفیعیان.
در تکمله فرمایش خواهرم خانم میر شفیعیان که اون در مورد غفلت واقع شدن ظرفیت بسیج رو بهش اشاره کردن، یه دیدگاه دیگه هم هست که در واقع اون عدم نگاه جامع دولت‌ها به ظرفیت‌های بسیج هستش. معمولاً این نگاه رو دارن که بسیج یک نهاد نظامی و امنیتی است، فلزا اون کارکرد واقعی و گسترده و فراگیر بسیج رو مورد غفلت واقع میدن.
بله.
اگر این نگاه اصلاح بشه، که البته علارغم همه ی تلاش هایی که بسیج داشته و تعاملاتی که بسیج با دولت ها داشته، به طور معمول دولت ها این نگاه جامع رو به بسیج ندارن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، شما همزمان میتونید برنامه ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. خانم دکتر حشمتیان، با توجه به صحبت هایی که در رابطه با ظرفیت هایی که در جامعه وجود داره، ظرفیت های دانشجویی و ظرفیت هایی که زنان کشور ما میتونن در واقع اینها رو به فعل در بیارن و در خدمت گردش اقتصادی اجتماعی جامعه در بیارن، شما به عنوان در واقع کسی که معاون سابق در واقع وزارت آموزش پرورش بودید، فکر میکنید که چطور میشه که این ظرفیت ها بلا استفاده مونه با توجه به تعداد زیادی از دانشجویان فارغ التحصیلی که ما در رشته های مختلف و با رتبه های خوب داریم، ولی خب همچنان میبینید که در واقع بخش های مختلف اجتماع، بخش های اقتصادی، فرهنگی، در واقع مشکلاتی وجود داره. فکر میکنید که این ظرفیت ها رو ما کجا در واقع نتونستیم درست استفاده بکنیم که الان باید چنین آمارهایی رو در سطح جامعه داشته باشیم؟
به نظر من غفلت در ارتباطه. یعنی ما وقتی ارتباط برقرار نکنیم با بچه های نهادی، مثال مشخص هم رو ببینید، یه تعدادی از دانشجوها میان در قالب بسیج دانشجویی کار میکنن.
بله.
شما خروجی همین تعداد محدود رو مقایسه میکنید با دانشجویانی که خونسا هستن یا اصلا دنبال فعالیت خاصی نمیرن.
بله.
پس اینو کشف شدن، این بچه ها شناخته شدن، اومدن دوره هم قرار گرفتن به عنوان بسیج دانشجویی یا در مدرسه به عنوان بسیج دانش آموزی. میخوام بگم اینو باید دیده بشن، به خصوص در سطح قشر نوجوان و جوان. اقتضای سن اینها دیده شدنه، منتهی دیده شدن رو بسیج میاد جهت میده. جهت دهی در بسیج با نگاه هدایت، حمایت و نظارت هست. مجموعه بسیج زنان کشور هم با این هدف داره پیش میره که اگر هدایت میکنه برای بهره رسانی به جامعه، نیاز به حمایت هم داره. اشاره کردن خواهرمون، وقتی ما در این حمایت ارتباط رو مقفول ببینیم، خروجی کارم قطعا ناقصه. در یک مجموعه اداری اگر ما کار خدمت رسانی در قالب بسیج رو هم الهی ببینیم، فاصله ایجاد نمی کنیم. منتها کارا رو ما اداری میبینیم و کار اگر بخواد اداری دیده بشه، در قالب نهادی هم به نتیجه نمیرسه، چون باور نداریم. این ارتباط رو اگر ما نزدیک کنیم، در این ارتباط هم به تمام اقشار بسیج هم هر کسی در مجموعه کاری خودش توجه جدی کنیم، اندک اندک جمع شود دیگه، کنار هم قرار میگیره، میشه یک ظرفیت مؤثر و ماندگار. ما به دنبال کار ماندگار در بسیج هستیم و بسیج هم امروز به عنوان یک نهاد گسترده که مورد اعتماد مردم هست.
بله.
اگر ما مجموعه های مردم نهاد رو میبینیم همکاری میکنن، خیلی خوبه، قابل تحسینه، ولی هدف قابل مقایسه با یک فعالیت نهادی نیست، چون شروع و پایان ممکنه داشته باشه در یک مجموعه انجوی مردمی، ولی بسیج از یک جای شروع شده با تولد انقلاب و قطعا در مسیر انقلاب هم پیش خواهد رفت. ما در 40 ساله دوم انقلاب تکلیف خیلی سنگین تری رو داریم. اگر قرار هست که این تکلیف ما به نفع مطلوب پیش بره، ارتباط بسیج با مجموعه های اداری در تمام دستگاه ها مورد انتظار هست. این انتظار ما اگر به جواب برسه، قطعا از وضع موجود به وضع مطلوب خواهیم رسید. وضع مطلوب ما هدف تعریف شده بسیج.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بسیج خواهران در خدمت شما عزیزان هستیم که با حضور خانم دکتر فرشته حشمتیان، عضو جامعه بسیج نخبگان و معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، خانم مینا بیابانی جانشین بسیج جامعه زنان کشور و همینطور خانم الهه سادات میرشفیعیان مدیر خواهران بسیج اساتید تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. خب، با تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بسیج خواهران در خدمت شما عزیزان هستیم. خانم دکتر فرشته حشمتیان هم که خب به عنوان مهمان ارزشمند برنامه و معاون سابق وزارت آموزش پرورش به برنامه ما پیوسته بودن، به دلیل مشغله که داشتن خب ما در واقع نمیتونیم بیشتر از این در خدمتشون باشیم و ادامه برنامه رو با حضور دو مهمان ارزشمند برنامه در خدمتتون خواهیم بود. خانم بیابانی، در خصوص صحبت‌هایی که توسط خانم حشمتیان مطرح شد و ظرفیت‌هایی که حالا به دلایل مختلفی که فرمودند خب مخفول مونده و ما هنوز نتونستیم از اونها استفاده بکنیم در خدمت در واقع گسترش و پیشرفت همه جانبه در واقع مسائل اجتماعی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استفاده بکنیم، شما نظرتون چی هست و فکر می‌کنید که چطور می‌تونیم این ظرفیت‌ها رو در واقع بالفعل در بیاریم؟
بله، ببینید برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها یک اقدام ملی نیاز هست.
بله.
یعنی تمام دستگاه ها و ارگان ها باید متفق در راستای بکارگیری این ظرفیت عظیم در واقع پای کار بیان و از این ظرفیت عظیم بهره برداری بکنن. من یه نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، یه نمونه بسیار موفق، در واقع یکی از نمونه های بسیار موفق فعالیت بسیج رو. در دهه 70 اگر من اشتباه نکرده باشم، طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال توسط اون موقع خب نیروی مقاومت بسیج بودیم ما، اجرا شد که هم بسیجیان برادر ما و هم بسیجیان خواهر ما در این طرح شرکت کردن. به گفته بسیاری از بزرگان و مسئولین این طرح در کشورهای دیگه در حدود 10 سال انجامش به طول میکشه، اما کاری رو که سازمان بسیج انجام داد، این اتفاق در طول 1 ماه رقم خورد و بسیار طرح کارآمد و موفقی بود. طرحی بود که در واقع دولت رو در حوزه اقتصاد هم بسیار کمک کرد. این دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که همه پای کار اومدن و این طرح به واسطه فعالیت بسیج رقم خورد. یکی از مهمترین مسائلی که در واقع در استفاده و بهره برداری از ظرفیت‌های بسیج مورد توجه هست و باید اتفاق بیفته، پای کار آمدن همه در واقع دستگاه‌ها و ارگان‌هاست. یکی دیگه همطور که من اشاره کردم، اون اصلاح نگاه به ظرفیت‌های بسیج و کارکرد بسیجه که متاسفانه در بسیاری از مسئولین این ظرفیت صرفاً در حد امنیتی و نظامی دیده میشه، ولی ما در بسیج نخبگان بسیاری داریم، همینطور که دوستان اشاره کردن، در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، برنامه ریزی، که واقعاً به فرمایش حضرت آقا اینها میتونن در واقع بسیج کلید طلایی حل مشکلات هست و این به واسطه اون عقبه فکری و منظومه فکریه که حاکم بر بسیج هست. اگر این دیدگاه اصلاح بشه، قطعا ما میتونیم مجدد دفاع مقدسی رو رقم بزنیم که با حضور همه بسیجیان و استفاده و بهره‌گیری از همه اون ظرفیت‌هایی که در این نهاد ملی و مقدس وجود داره، بتونیم این چالش‌ها و مشکلاتی که گریبانگیر نظام هست در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، انشالله بتونه مرتفع بشه.
بسیار عالی. خانم میرشفیان، شما چه نظری دارید در رابطه با در واقع صحبتی که توسط خانم بیابانی مطرح شد و فکر میکنید که در جهت بالفعل در آوردن ظرفیت های دانشجو؟
اگر اجازه بدین، فکر کنم بحث ظرفیت ها رو با جوابی قبلیم به تکمیل رسیدم.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم الان باید ما فکر کنیم که در گام دوم از ظرفیت زنان بسیج چگونه استفاده کنیم. در گام دوم، در 2 سال آینده قرن تمام می شود، در قرن جدید بنا اسم و از زنان بسیجی چه استفاده کنیم، که فکر می کنم ما به 2 تا چیز احتیاج ضروری و جدی داریم. یک، نیاز به ادبیات جدیدی داریم در باز تعریف مفاهیمی از زن در اجتماع، در خانواده، در اشتغال، در دانشگاه. این احتیاج داره که اون الگوی سوم زن مسلمان برای قرن جدید تعریف شود. تعاریف وجود داره، ولی مشکل دوباره اینجا همون بحث جزئیه، تلفیقی نداریم، تلفیقی از ادبیات دینی و ادبیات جدید و ادبیات علمی و ادبیات جامعه شناسی، روانشناسی نداریم. اگر این تلفیق انجام شود، انشاءالله ما بهترین جامعه زنان رو داریم در دنیا. و همونطور که مقام معظم رهبری میگه، اگر ما خدمتی به زنان ایران بکنیم و واقعیت زنان ایران رو بتونیم نمایش بدیم، خدمت به زنان دنیا کرده ایم. چون ما بر اساس فطرت و انسانیت و اون طبیعت زن داریم حرف میزنیم و کار میکنیم، بدون نگرش های سیاسی، خب این میشه خدمت به جهان اسلام و جهان کشورهای دیگه‌ای که بنا از برای زنشون الگوی ساخته بشود. الان به نظر من حتما باید در گام دوم انقلاب اسلامی ما باز تعریفی از زن ایرانی داشته باشیم، از مشاقلش، از حضورش، از موقعیت‌های اجتماعیش و از حتما چیزی که ضرورت داره باز تعریف زن در خانه است. بزرگترین معضلی که الان ما توی عدالت اجتماعی زنانمون داریم حضور زنان در خانه و اجتماع به یک تعارضی رسیده است که اونم ساختارهای بگم چه جمله‌ای که به بعضیا بر نخوره، ساختارهای مردانه‌ای هستش که تو اجتماع برای زنان دیدن. ما با این ساختار مردانه در قرن آینده و در 1404 نمیتوانیم کار کنیم و این کار رو به نظر من بسیج جامعه زنان باید بشینه تلفیقی از تعاریف رو در بیاره و تعریف و الگوی زن مسلمان رو بازسازی کنه و به گفتمان ملی تبدیلش کنه، بعد از گفتمان ملی به گفتمان جهانی تبدیلش کنه، چون ظرفیت در کشور ما وجود داره. قشر زن 70% دانشگاه‌های ما رو پر کرده، پس باید حتما بشینیم ادبیات براش بسازیم، مفاهیم رو تعریف کنیم. بحث جنسیت و زن و کار و اجتماع الان معضل جامعه ما شده و نیاز به کارگروه های تخصصی و همچنین کارگروه های اجتماعی داره که ما توقع از همین گفتمان های رادیو داریم که تو این مباحث کمک ما کنن، گفتگو بذارن برای باز تعریف زن مسلمان و همین چنین زنی که بنا از در گام دوم نقش داشته باشه. نقش خانواده در گام دوم خیلی مهمه، نقش سبک زندگی که محور سبک زندگی زنه، باید اینا حتما با ادبیات روز باشد. بچه جوانش که در سال 90 دنیا اومده با من بچه نسل اول انقلاب متفاوتیم و در قرن آینده نمیتونیم همپوشانی همدیگر داشته باشیم. خب اینا توی خانواده ها گسل ایجاد میکنن. دقیقا کلمه گسل دوستان بگم، چون که واقعا دارم الان میبینم روانشناسا به بچه های دهه 90 اسمهای عجیب غریبی گذاشتن. اگر نه این تولید ادبیات بکنیم و ادبیات زن و اجتماع، زن و خانواده، زن و کار، زن و تحصیل امر رو بازنگری نکنیم، حتما در گام دوم ما دچار مشکل میشیم. مقام معظم رهبری سبک زندگی رو در آخرین بیانات گام دوم میگوید و میگه فصل مفصلی دارد، ولی حرف زیاد داریم برای این و اینو میذارن انشالله برای سندهای بعدی که انشالله ابلاغ کنن. ما حتما نیاز داریم که جامعه زنان و به خصوص بسیج در این زمینه و شما که رادیو و گوش گفتمانی جامعه رو در دست دارید کمک کنید که به این افضل کار زنان رسیدگی شود.
خیلی متشکرم. سرکار خانم بیابانی، چشمنداز و افق بسیج خواهران رو شما چطور ترسیم میکنید و چطور میبینید در آینده؟
ببینید، ما در افق 1404 در واقع ایران اسلامی رو الهام بخش و الگو در سطح جهان میدونیم، در موضوع تحکیم و تعالی خانواده و همینطور کرامت زن مسلمان و تکامل انسانی. همطور که خواهرم به این بحث تحقق گام دوم انقلاب اشاره فرمودن، به واقع بسیج جامعه زنان به عنوان یک نهاد ارزشی و گسترده، یکی از مهمترین وظایفش این هست که بتونه زنان جامعه رو به شکلی تربیت بکنه که نقش آفرین در گام دوم انقلاب باشن. استحضار دارید که در دین مبین اسلام یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده زنان نهاده شده اون نقش تربیتی زن هست، که نقش تربیتی زن با واژه مقدس مادری تعریف میشه و در کنار نقش همسری است که خودش رو به فعلیت میرسونه. حضرت امام رحمت الله علیه در ارتباط با این موضوع، یعنی اهمیت نقش تربیتی زنان، اشاراتی داشتن که چنانچه یک زن با این مضامین، البته چنانچه یک زن خودش رو تربیت بکنه، کشور رو آباد میکنه، انسان ساز هست. و مقام معظم رهبری هم باز به عبارت دیگه‌ای به این موضوع توجه و اشاره فرمودند که مسئله اساسی در امروز دنیا که از اون به بحران زن نام برده میشه، در واقع مسئله زن هست که این زن میتونه جامعه رو متحول بکنه و نقش اساسی رو در جامعه میتونه داشته باشه. ببینید، در رفتن به سمت گام دوم انقلاب و تحقق گام دوم و رسیدن به سبک زندگی اسلامی ایرانی، نیاز به این هست، همینطور که خواهرمون اشاره فرمودن، که ما هویت تمدنی زن مسلمان رو در مسیر تعالی و تکامل باز تولید و تقویت بکنیم. فقط در این صورت هست که ما در تقابل با سبک زندگی غربی میتونیم یک سبک زندگی اصیل اسلامی رو به جامعه ارائه بدیم و در راستای تحقق تمدن اسلامی گام برداریم. که این نقش رو عرض کردم، بسیج جامعه زنان با محوریت قرار دادن تربیت نسل تراز انقلاب، با تشکیل و ایجاد مهدهای قرآنی داره دنبال میکنه و همینطور تربیت و توانمندسازی زنان بسیجی در سطوح مختلف، سعی داره که انشالله این گفتمان انقلاب رو در سطح ملی و فراملی گسترش بده. و همینطور در حوزه های دیگه هم باز به همین صورت برنامه هایی رو در واقع برای این اتفاق ما داریم رقم میزنیم.
بله، خیلی متشکرم. و خانم میشفیان، شما فکر میکنید که چه چشم‌اندازی رو ما در آینده خواهیم داشت در خصوص در واقع فعالیت های بسیج جامعه زنان؟
با توجه به سازماندهی و جذب خواهران در همه اقشار به بسیج، خب حتما وظیفه و تعامل بسیج جامعه زنان به شدت افزایش پیدا میکنه و حتما نیاز به ساختاری پویا توانمند برای جذب و سازماندهی افرادی هستیم که به بسیج گرایش پیدا میکنن. با توجه به البته جمعیتی که در حال رشد انشاءالله باشد، ما در آینده به یک سازمان پویا و فعالتری از حال نیاز داریم، چون الحمدلله با توجه به امنیتی که بسیج تونسته برای اذهان خانواده ها به وجود بیاره، یک مادر خیالش بچهش راحت تر اینه که دوران نوجوانی و کودکیشو در محیطی بگذرونه که امنیت اجتماعی و روانی داره. پس این نیازمند این که مسئولین به پویایی و بزرگ شدن بسیج جامعه زنان فکر کنن. ما نیاز داریم که اینجا، از آن طرف هم چون اقشار متخصص بسیج جامعه زنان دارن، می توانن نیازهای زنان رو به صورت گفتمانی حل کنن و کارگروه های علمی داشته باشن و توانمند سازی کنن. انشاءالله در 1400 بسیج جامعه زنان یک ارگان توانمند سازی زنان میشه، یعنی اونقدر توانمند میشه با جذب خوش که انشاءالله در آینده توانمند.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، خدمتتون عرض کنم که برنامه گفتگو اجتماعی فردا با موضوع مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس با حضور آقای مهندس حمیدرضا فرشی، آقای دکتر امید بهار و آقای دکتر مرتضی بسطامی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. به پایان برنامه گفتگوی اجتماعی امروز میرسیم که با موضوع بسیج خواهران و با حضور خانم دکتر فرشته حشمتیان، عضو جامعه بسیج نخبگان و معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، خانم مینا بیابانی جانشین بسیج جامعه زنان و همینطور خانم الهه سادات میرشفیعیان مدیر خواهران بسیج اساتید تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود با بخش بعدی برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت و امید این رو داریم که شما عزیزان هم با ما همراه و همدل باشید. بله، شنونده گفتگوی اجتماعی بودید که همکاران خوبم تقدیم حضور شما عزیزان کردند. اما در اولین قدم دعوت میکنم شنونده میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها باشید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم، یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالب یک پارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار می‌کنند. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه‌ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده می‌کنن، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامانه است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی به مانند